هم توجه کنیم، حالا حقوق اجتماعی باشد، حقوق خانوادگی باشد، حالا هر حقی باشد، به حقوق دیگران هم توجه کنیم تو پامنو از به اصطلاح دایره انصاف بیرون نگذاریم انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
انصاف در اسلام تنها یک رفتار اجتماعی نیست، یک حالت درونیه که ریشه اون ایمان و تقوای قلبیه. انسان منصف قبل از اینکه حق دیگران رو رعایت کنه، در درون خودش پیمانی با خداوند می‌بنده که در همه چیز جانب حق رو رعایت کنه، حتی اگه به ضررش باشه.
غبار گرفته آینه قلبمو میگم، بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار رو بیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پام شتاب میگیرم. زمان اجابت و استجابته، وقت نیایش و نمازت.
برای بی‌انصافی با خدا این است که انسان نقش اسباب رو از مسبب قوی‌تر بدانه. به عبارت دیگر سبب رو جای مسبب بنشونه. توضیح میدم یعنی چی؟ به عبارت ساده تر واسطه ها رو جای خدا بنشونه. به تعبیر دیگر استقلال قائل بشه برای وسائط. من مثالشو عرض میکنم. امام صادق فرمود اگر کسی بگه لولا فلانون لهلکتو، اگه فلان پزشک نبود بچه‌م میمرد، فرمود این شرکه. یعنی چی فلان پزشک نبود بچه‌م میمرد؟ پس خدا چی؟ اگه فلانی نبود من بدبخت میشدم. لولا فلانون لهلکتو. بعضیان نقش واسطه رو ببینید، اینو بهش میگن توحید افعالی. توحید چند قسمه؟ توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. یعنی تمام این امور عالم به اذن خداست. بله ما به امام رضا میتونیم بگیم بچه‌مو شفا بده، اب نداره، اما یعنی به اذن الله. حضرت عیسی میتونه بگه من خلق میکنم، من مرده زنده میکنم، اما به اذن الله. اگر کسی اذن الله رو نادیده گرفت، استقلال قائل شد برای واسطه. اگه این پزشک نبود بچه‌م میمرد، اگه این آقا نبود بچه‌م بیکار میشد، اگه این نبود من بدبخت بودم. مثل این حرف عوامانه ای که بعضیا میگن رفتنش با خودم، برگشتنش با خدا. نه، رفتنت هم با خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. گفت یا ابن رسول الله پس چی بگم اگه بچه‌م و پزشکی خوب کرد؟ چی بگم؟ فرمود بگو لقد من الله علی به فلان، خدا به من لطف کرد، این دکتر رو تو زندگیم گذاشت. لطف خدا باعث شد شما سر رام قرار گرفتی، لطف خدا باعث شد پیغمبر سر رام قرار گرفت. ولذا شما این قصه رو خیلی شنیدید، بچه آمد تو مسجد، رسول خدا فرمود بچه جان منو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟ گفت یا رسول الله شما رو. بله پیغمبر از بابا بالاتره، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت شما رو. منو بیشتر دوست داری یا دوستاتو؟ یا رسول الله شما رو. منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ بچه دیگه حرف نزد، وایسا. همونطور جواب نمیدی؟ گفت نه یا رسول الله، من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. اگه قرارش بین شما و خدا نمشه، پیغمبر فرمود خدا رو برای خودش دوست داشته باشید، ما رو برای خدا. توحید رو از این بچه یاد بگیرید. بله این بی‌انصافی با خداست که یک کسی بیاد وسائط رو جای خدا بنشونه، سبب رو از مسبب، مسبب خداست. همه چیز از خدا که اومد پایین میشه سبب. پیغمبر، امام، قرآن اشکال نداره. ببینید شما همونطور که میگید اسرائیل با ما مهربان باش، اسرائیل جون ما رو راحت بگیر، مگه نمیگید؟ مگه اسرائیل جون میگیره؟ خدا میگیره، ولی به اسرائیل واگذار کرده. الذین، قرآن میفرماید کسانی که ملائکه جان اونها، ولی به اذن خداست. عیب نداره کسی بگه آقا امام رضا بچه‌مو شفا بده، آقا امام رضا ما رو شفاعت کن، آقا امام رضا حاجت ما رو بده، عیب نداره. اما اینو میداند که امام رضا چون مقرب نزد خداست داره این حرفو میزنه. یه مثالی براتون میزنم. یه کسی تو مدینه داشت غلامشو میزد، حالا خطایی کرده بود، این غلامم هی داد میزد به خاطر خدا نزن، اینم گوش نمیکرد. یه وقت پیغمبر وارد کوچه شد، تا پیغمبر وارد شد این غلام گفت تو رو جان رسول الله نزن، این دیگه نزد، دست برداشت. پیغمبر شنید که این داشت میگفت تو رو خدا نزن، ولی گوش نمیداد. تا پیغمبر رو دید، معلومه این روی چاپلوسی و روی دیدن پیغمبر این کارو کرد دیگه، نزد. حضرت فرمود تو مشرکی، یتعوذ بالله، داره به خدا قسمت میده گوش نمیدی، وقت به من قسمت میده گوش میدی. گفت آقا اشتباه کردم، استغفر الله ربی و اتوب. خب نداره، استغفار کرد، این غلامم آزادش کرد. حضرت فرمود اگه استغفار نکرده بودی و اگه این کارو نکرده بودی این شرک بود. چطور میای جلو؟ خدا رو داره واسطه میکنه گوش نمیدی، منو واسطه میکنه کنار میذاری.
فیت علی الحسن العبق فالورد تطوع وعتنق حسن یا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبقا
أقيت على الحسن العبقا فالورد تطوع واعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.
انصاف یعنی با خودت منصف باشی، صاف باشی، رو راست باشی. آدم مخلص میتونه خطاها و ضعف‌های رو ببینه و بپذیره، ولی سعی میکنه که روز به روز و لحظه به لحظه بهتر بشه. خودش رو فریب نمیده و دنبال حقیقت میره. اینجوری انصاف با خودش پایه‌ای میشه برای انصاف و صداقت در همه کارهاش، مخصوصاً در روابطش با دیگران. مهربانا تو را میخوانیم چنان که درخت تو را میخواند، آنچنان که پرنده، رود، دریا و کوه تو را صدا میزنند و به ستایشت مینشینند.
کارتم که پول توشه رو برم بیارم،
اولش پول نمیخواد. راست چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
آدمی بیاد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراغ افسریه. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، دو رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز، شب روز، شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا، صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. چاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آقایان، خانوم ها، مردم خوب ایران مظلوم اما مقتدر، سلام، نیمروز شما بخیر. گیرنده های شما امواج شبکه رادیویی ایران رو دریافت میکنه و شما شنونده برنامه ایران امروز هستید در روز شنبه 20 دی ماه سال 1404 هجری شمسی و در خدمت شما عزیزان هستیم با اعلام ساعت 12:44 تا حدود ساعت 13:30 با ما همراه باشید. در سال روز شهادت استاد دانشمند شهید مجید شهریاری هستیم و به همین مناسبت بنا داریم در خصوص خود اتکایی، خود باوری و اعتماد به نفس و تفکر انقلابی و دستیابی به آنچه که همه بدخواهان و دشمنان جمهوری اسلامی در این سالها ما رو از اون منع کردن و ما رو تحریم کردن با شما عزیزان و با حضور میهمانان و کارشناسانی گفتگو کنیم. امیدوارم که با ما همراه باشید.
ایران به 1.5 میلیون رادیو دارو نیاز داشت که برای تولید آن اورانیوم 20% غنی شده لازم بود. این رادیو داروها برای درمان بیماری سرطان به کار می روند. متاسفانه کشورهای غربی که مدعی حقوق بشر و دفاع از انسانها هستند، این فناوری و دانش را از ما دریغ می کردند. با اتکا به توانمندی داخلی و اراده و مدد الهی و به کوشش دانشمندانی همچون مجید شهریاری، اسطوره و دانشمند برجسته ایرانی، مشکل رادیو دارو حل شد. اما باز دشمن این دستاورد را هم تحمل نکرد و ایشان را به شهادت رساند. امروز ما صادر کننده رادیو داروها هستیم با تفکر انقلابی، مجاهدت علمی و مدد الهی.
خب وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و بزرگوار، ساعت 12:46 برنامه ایران امروز رو از رادیو ایران شنونده هستید در روز شنبه 20 دی ماه سال 1404 هجری شمسی و همونطور که اشاره کردم در سال روز و ایام سالگرد شهادت استاد شهید مجید شهریاری هستیم. دانشمند هسته‌ای و شخصیت انقلابی بزرگواری که جان خود رو در راه اعتلاء میهن و در راه خود اتکایی و خود باوری و دستیابی به آنچه که حق ما بوده و هست جان عزیزشون رو فدا کردند. مهمان عزیزی همراه ما هستند، آقای دکتر بهروز علیرضاپور، کارشناس پزشکی هسته‌ای و معاون پژوهشی پژوهشکده پرتو. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه پرطرفدار ایران امروز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنون آقای دکتر از اینکه قبول زحمت کردید و انشالله خدمت شما هستیم و دقایقی رو گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر، قدری در خصوص اهمیت رادیو داروها و کارکردی که در مجموعه بحث‌های دارویی و سلامت در کشور ما دارن برای شنوندگان ما و اونهایی که ممکنه کمتر با این موضوع آشنا هستن بفرمایید و ضرورت توجه به اورانیوم غنی شده 20% و ارتباط اون با این موضوع.
بله بله، ممنونم. من هم اگه اجازه بفرمایید ابتدا گرامی می‌دارم یاد استاد شهید دکتر شهریاری و همینطور همه شهدای هسته‌ای رو. عرضم به خدمت شما که بحث رادیو داروها رو فرمودید. رادیو داروها به طور کلی به دو دسته تشخیصی و درمانی تقسیم میشن، یعنی هم تو فرایند تشخیص مورد استفاده قرار میگیرن و بعد از اینکه بیماری شناسایی شد تو فرایند درمان مورد استفاده قرار میگیرن. اتفاقا خیلی از دوستان از من میپرسن که حالا آقای دکتر ما مثلا بیماری داریم مبتلا به این نوع سرطان، چون عمدتا رادیو داروها تو بحث درمان توی سرطان
هست. بله.
و بحث تشخیص ما انواع مختلف بیماری های قلبی توی تشخیص هست و سابقهش خیلی زیاده، شاید حدود 30-40 سال قبل برمیگرده که مراکز پزشکی هسته‌ای شاید خیلی از عزیزان اسکن یود رو انجام داده باشن، یعنی تصویر برداری یود از قده تیروئید.
بله.
اولین مواردی بود که رادیو داروها در تشخیص بیماری اونجا به کار اومدن، همین در از سرطان تیروئید. موضوع درمان با استفاده از رادیو داروها از سال 2015 میلادی خیلی مطرح شده، یعنی تشخیص رو ما از چندین سال قبل داشتیم، بحث درمان از 2015 خیلی در حوزه رادیو داروها تو دنیا مطرح شده و حالا به اصطلاح بین‌المللی خیلی ترند شده و رایج شده این بحث رادیو داروها. دوستان از من میپرسن که آقا ما بیماری داریم، ما میخوایم که از رادیو دارو استفاده کنیم، چرا با رادیو دارو به ما توصیه نمیشه یا این اتفاق برای ما نمیفته؟ عرضم این هست، ببینید همچنان خط اول درمان و خط دوم درمان همچنان جراحی و شیمی درمانی هست.
بله.
چرا که چون رادیو داروها داروهای هدفمند هستن و برای یک نوع سرطان خاص مورد استفاده قرار میگیرن و عموما هم در استیج های 3 و 4 بیماری، یعنی زمانی که بیمار مبتلا به متاستاز میشه و درمان های جراحی و شیمی درمانی دیگه کاربردی ندارن، بیمار سمت رادیو داروها میاد و اونجا هست که استفاده میشه. چون به هر حال هم هزینه رادیو داروها بسیار زیاده و هم اینکه برای هر نوع بیماری ما رادیو دارو در اختیار نداریم.
آقای دکتر، رادیو دارو همون که شاید در ادبیات عامه به عنوان پرتو درمانی ازش نام میبرن دیگه، درسته؟
ببینید پرتو درمانی هم دو بخشه، یکی خارجی یکی داخلی.
بله.
خارجی که در اصل یک دستگاهی هست که پرتو تابی میکنه و یک منبعی از رادیو اکتیو داره که این به فرد تابیده میشه.
بله.
رادیو دارو همونطور که از اسمش پیداست دارویی هست که یک بخش رادیو اکتیو داره.
بله.
و این به داخل رگ تزریق میشه.
بله.
داخل رگ تزریق میشه، میره و اون سلول سرطانی رو پیدا میکنه. اگر تشخیصی باشه خب با استفاده از تصویر دوربینای مدالیتی تصویر برداری مثل مثلا اسپکت و پر تصویر گرفته میشه و دقیقا اون ناحیه‌ای که سلول های سرطانی دارن وجود دارن مشخص میشه. این بچه تشخیصه و بچه درمان هم مجدداً دوباره ترکیبات رادیواکتیو که نقش درمانی دارن مورد استفاده قرار میگیرن و تزریق میشن.
خب بله.
همونطوری که عرض کردم این باید دو بخش داشته باشه دیگه، یک بخش رادیواکتیو داشته باشه، یک بخش در اصل هدایت کننده داشته باشه که این ماده رادیواکتیو رو به سمت سلول سرطانی هدایت میکنه، یعنی بخش هوشمند اون ترکیب هست. که خب شکر خدا در سنوات اخیر دانش فنی ساخت تک تک اجزای این و همینطور مونتاژ کردن و ساخت اون رادیو داروی نهایی توی دانش فنیش تقریبا توی کشور ما بومی شده، ولی همونطور که عرض کردم اون بخشی که در از شناسایی سلول سرطانی رو بر عهده داره برای هر نوع سرطان باید جداگانه ساخته بشه. شما شیمی درمانی خب یک رژیم کلی داره که با تغییر این رژیم ها میشه اکثر در اصل انواع سرطان ها رو درمان کرد. به خاطر همین شیمی درمانی تقریبا برای تمام سرطان هایی که تو دنیا وجود داره یک رژیم خاصی داره که میشه اون رو تجویز کرد و درمان رو باهاش شروع کرد. ولی برای رادیو داروها ما الان در حال حاضر در کشورمون فقط برای سرطان پروستات متاستاتیک، برای سرطان نوروئندوکراین تومور، برای سرطان تیروئید و سرطان پوست هم تقریبا تو مراحل نهایی هست که داره فازای بالینش انجام.
خب آقای دکتر، ارتباطش رو با بحث غنی‌سازی 20%، این که به هر حال ما در سالهای گذشته خیلی وقتا شاید مردم ما هم حتما این رو شنیدن که وقتی صحبت از بحث رادیو داروها میشد و بحث اورانیوم غنی شده 20% و اون نقشی که استاد شهید دکتر شهریاری و همکارانشون در این زمینه داشتند رو میشنوند، این ارتباط مسئله رادیو داروها با موضوع غنی‌سازی 20% چیزی که احتمالاً خب ما اون زمان رو نداشتیم و احتمالاً رادیو دارو رو به اتمام بوده و برای این موضوع با توجه به تحریم بودیم و دشمنان بالاخره همونهایی که ادعا میکنن یار و یاور مردم ایران هستن اتفاقا در جبهه مقابل و دشمنی ظالمانه خودشون وایستادن، اینها رو به ما ندادن. از نقش شهید شهریاری و اتفاقی که در موضوع غنی‌سازی 20% افتاد بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما ما در مورد ضرورت رادیو داروها توضیح دادیم.
بله.
که مواردی هست که واقعا اگر رادیو دارو استفاده نشه بیمار اصلا زنده نمیمونه، یعنی در این حد داره اهمیت داره. در رابطه با اینکه خب این رادیو دارو دو تا بخش داره، یک بخشش بخش بیولوژیکی هست که خب توسط محققین شیمیست و بیولوژی و رشته‌های مختلف تو کشور ما الان داره تهیه میشه. یک بخش بخش رادیواکتیوه. این بخش رادیواکتیو باید کجا تولید بشه؟ توی ریاکتور باید تولید بشه.
بله.
اگر این بخش تولید نشه یعنی این که ما رادیو دارو در اختیار نداریم و ما نمیتونیم این حوزه از سلامت رو پیگیری بکنیم. حالا شما میفرمایید به ما نمیدن. اصلا بعضی از اینا نیمه عمراش در حدی هست که نمیتونن اصلا برای ما ارسال بشه. یعنی یه جوریه که ما باید به سرعت اینجا این رو بسازیم و تزریق کنیم به بیمار، چون مواد رادیواکتیو به طور ذاتی یک نیمه عمری دارن و وقتی اون نیمه عمرشون سپری میشه دیگه کارایی ندارن و کاملا کاراییشون از بین میره. بنابراین ضرورت داره که ما این مواد رادیواکتیو رو توی داخل کشور تولید بکنیم و به خاطر همین ضرورت که دو تا دلیل داره، یکی ندادن برخی از داروهایی که مواد رادیواکتیوی که نیمه عمر طولانی دارن و اون موادی هم که نیمه عمر کوتاه دارن اصلا اگه بهمونم بدن فایده نداره، چون در حد چند ساعت یا چند روزه ارسالش از اون کشورها تا کشور ما انقدر طول میکشه، یعنی وقتی به کشور ما برسه دیگه هیچ چیزی عملا باقی نمونده و هیچ قابلیت استفاده نداره. همین ضرورت بوده که باعث شده دانشمندانی چون آقای دکتر شهریاری واقعا شب و روز زحمت بکشن و تلاش بکنن که بتونن غنی‌سازی رو تا حد 20% انجام بدن، چون سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی که رادیواکتیو پزشکی رو تولید میکنه سوخت 20%، یعنی باید سوخت 20% در اختیار باشه که ما به موازاتش دارو رو رادیو دارو رو در اختیار
ما تا اون زمان آقای دکتر تا چند درصد رو توانه غنی سازیش رو داشتیم؟ بالاخره یه دانشی است که دانشمندان ما بهش رسیدن، یعنی تا اون برهه توان غنی سازی اصلا اساسا ما توان غنی سازی داشتیم یا نه، و اگر داشتیم تا چند درصد بوده که اینجا نقش شهید شهریاری که غنی سازی رو تا سطح 20 درصد تونستن افزایش بدن اینجا خودش رو کمرنگ نشون
میده؟ به صورت آزمایشگاهی همونطور که فرمودید تا سطح 4 درصد بود و خب ما در حوزه رادیو داروها بسیار اون موقع محدود بودیم، یعنی عملا ما تا سال قبل از مثلا سال 85 تقریبا میتونستیم ترکیباتی رو وارد بکنیم، اونهایی که نیم عمر بالایی دارن مثل مولیبدن که بخوایم ازش تکنسیوم رو تولید بکنیم و به صورت بسیار محدود میتونستیم رادیو داروها رو در اختیار مراکز پزشکی هسته‌ای قرار بدیم، اون هم صرفا فقط برای فرایندهای تشخیصی. ولی خب زمانی که این ارتقا پیدا کرد و تونستن از راکتور استفاده کنن برای تولید مواد رادیواکتیو با کارایی بالاتر، همین باعث شد که اون سبد محصولات رادیودارویی که ما تو کشور داریم افزایش پیدا بکنه. یعنی ما تا سال 85 نزدیک 234 عدد رادیودارو داشتیم، الان توی سازمان غذا دارو لیست رادیوداروهای کشور نزدیک 73 رادیودارو هست، یعنی شما 23 رو تا 73 یعنی 50 تا رادیودارو توی این مدت به لیست اضافه شده و این رو واقعا مدیون بزرگانی هستیم که در این عرصه تلاش کردن.
آقای دکتر آماری وجود داشت از اینکه چون فرمودید برخی از رادیوداروها فقدانش باعث خدای نکرده فوت بیمار میشه، اون زمان ما آماری داشتیم که چه تعدادی به خاطر همین عدم دسترسی بودن رادیو دارو مناسب یا حالا فقدان اون یا اصلا اساسا کمبودش میزان فوتی های ناشی از بیماری های سرطان به چه صورت بوده؟
نه متاسفانه اینها به هر حال به یه صورتیه که دیگه درمان براشون پاسخگو نیست و دیگه نمیان جایی که مثلا ثبت بشه که اگر این رادیو دارو بود مثلا این بیمار میتونست مثلا عمر طولانی تری داشته باشه یا این قضیه. این عملا جایی ثبت نشده ولی خب به هر حال بین خودمون با ارتباط که با پزشکا داریم، فازهای کلینیکال ترایالی که داریم برای رادیو داروها وارد میشیم در حال حاضر، چون دارو تولید شده و فاز بالینیش عملا پزشکای هسته‌ای و اونکولوژیست‌های کشورمون هستن که به ما کمک
می‌کنن. الان چطور آقای دکتر؟ الان ما وضعیتمون به جهت رادیو داروها و موجودیمون چگونه است؟ اساساً آیا اگر کسی ناشی از بیماری سرطان خدای نکرده فوت میکنه ارتباطی به کمبود یا فقدان رادیو دارو نداره؟ احتمالاً دیگه اون به جهت پیشرفتگی بیماریش و اینها عملاً دیگه کاری نمیشه براش کرد. درسته یا نه؟ بازم ما ممکنه کمبودهایی داشته باشیم.
الان هم ما یک گروهی از رادیو ایزوتوپ ها رو داریم که رادیو ایزوتوپ های آلفازا هستن، اصطلاحا هم بهش میگن، حالا خیلی بحث تخصصی، یعنی عملا یک سیستم نوین درمانی در دنیا هست که این رو هم متاسفانه اون مواد رادیواکتیوش رو در اختیار ما قرار نمیدن. یعنی الان درمان دو گروه داره، عناصر بتازا و عناصر آلفازا. بتازا رو تقریبا ما در اختیار داریم و تقریبا همسطح کشورهای پیشرفته دنیا هر چی که الان مثلا توی آلمان داره تزریق میشه، توی آمریکا داره تزریق میشه، توی هلند داره تزریق میشه، توی ژاپن داره تزریق میشه، توی کشور ما هم حالا با یه ابرز 70-80% اون موجودی رو ما الان در حال حاضر داریم. فقط یه گروهی هستن به عنوان آلفازاها که اونها معمولا زمانی که سرطان اصطلاحاً اصطلاح پزشکی میگن ریکارنس میکنه، یعنی عود مجدد میکنه، یعنی بیمار درمان میشه 5 سال بعد دوباره برمیگرده به علت اینکه بیماری عود پیدا کرده. این داروهای آلفازا معمولا تو اون مقطع استفاده میشن که خب متاسفانه در اختیار